بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند. سخنرانی استاد پناهیان با موضوع ظهور مقدمات ظهور، مصلای تهران، نیمه شعبان سال 94.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. امسال نیمه شعبان رو ما در شرایطی گرامی می‌داریم که اوضاع منطقه بسیار متحول و متفاوت با آن چه در طول تاریخ بوده است شده است و این شرایط پیچیده هر انسان آشنا با ظهور و فرج رو به فکر وادار می‌کنه که شرایط ما چقدر به مقدمات ظهور و مقدمات متصل به ظهور نزدیک شدن. طبیعتاً دوستان توجه دارن برخی از مقدمات رو، من بهش اشاره می کنم. یکی از اون مقدمات این است که ما باید بدانیم ظهور حضرت به صورت بسیار طبیعی رو خواهد داد. اگر سفیانی از علائم حتمی ظهور هست، ظهور جریانی در رأسش به نام سفیانی باید به صورت طبیعی در منطقه شکل بگیره. اگر عراق و شام به هم می‌ریزن، اگر در یمن تحرکی صورت می‌گیره، همه اینها باید طی یک سلسله اتفاقهای طبیعی در جریان تکامل حیات اجتماعی مردم منطقه رخ بده. نمیشه یه شبه مردم یمن بیدار بشن از خواب، بعد ببینن کسی به نام یمانی خروج کرده و بعد بگن یعنی چیشون خروج کرده؟ بگن خب بنا بوده یک کسی خروج کنه، حتما ایشون همونن دیگه. هیچ ربطی خروج او به سوابق حوادث اجتماعی جامعه او نداشته باشه. نمیشه در شام و عراق به هم ریختگی هایی که در زمان ظهور رخ میده بگیم که یک سلسله حوادثی بی ریشه یک دفعه‌ای پدید میان. اساساً فرایند ظهور یه فرایندی است که به صورت بسیار طبیعی رخ میده، هرچند با نصرت الهی همراهه، ولی سنت‌های الهی رو به هم نمی‌ریزه. طبق همون سنت‌هاست و نصرت الهی هم مبتنی بر همون سنت‌ها و قواعده. خب ما الان به منطقه که نگاه می‌کنیم می‌بینیم شرایط طبیعی ظهور پدیده‌ای به نام سفیانی که از علائم حتمی ظهور هست کاملا پدید آمده. مدت هاست، شاید بیش از 10 سال، صهیونیست ها و جریان استکبار جهانی این رو با صدای بلند می‌گفتند، مطرح میکردن که ما دیگه با سربازان خودمون نمیتونیم توی ممالک اسلامی مؤثر واقع بشیم. و بعد رؤسای دولت‌های استکباری به ویژه صهیونیست‌ها میگفتن که خاورمیانه باید منتظر تغییرات عمده‌ای باشه و ما در نظر داریم که نقشه خاورمیانه تغییر پیدا کنه. از همون زمانی که اینها گفتن ما باید نقشه خاورمیانه رو تغییر بدیم، معلوم بود که میخوان از میان مردم منطقه سربازگیری بکنن و مردم منطقه رو به جان هم بیاندازن و با جریان‌های تروریستی این حرکت‌ها رو شروع کنن. سالها قبل اینها تصریح می‌کردند این جغرافیای سیاسی که در خاورمیانه شکل گرفته جلوی نفوذ استکبار رو بسته و این جغرافیا به هم بریزه. بعدم خودشون اعتراف کردند که داعش رو ما تشکیل دادیم. بعدم خودشون تصریحاً گروه‌های دیگر تروریستی و تکفیری رو حمایت می‌کردند. چرا اونها به این نتیجه رسیدن؟ برای اینکه برای کنترل این منطقه نفتخیز، برای کنترل بیداری اسلامی، برای کنترل جریان مقاومت چاره‌ای جز این نداشتن. نه سربازان آمریکایی بخوان نیابت کنن از صهیونیست‌ها میتونستن مؤثر باشن، نه مستقیما سربازان صهیونیست عمل می‌کردن در غزه و لبنان اثری داشتن، راه دیگه ای نداشتن، نمیتونن منطقه رو رها کنن برن، بگذارن مقاومت پیروز بشه. استکباری که در اوج مشکلات اقتصادی در حال اضمحلال به دلایل مختلف، از این طرف مهمترین منبع غارت و چپاول خودش رو هم از دست بده. پس به صورت طبیعی این شرایط فعلی شکل گرفته، از اول هم قابل پیشبینی بود. حتی وقتی که اونها به عراق حمله کردن معلوم بود که بعد نوبت سوریه است و این با یک تحلیل سیاسی قابل پیشبینی بود، نه اینکه آدم حتما به روایات بخواد بپردازه. پس از طرفی ما این مقدمه رو در ذهنمون داریم که مقدمات ظهور باید به صورت طبیعی شکل بگیره در منطقه. از طرفی ما می‌بینیم این اوضاع فعلی به صورت طبیعی شکل گرفته. حالا ما چقدر نزدیک هستیم به زمان ظهور واقعا خدا می‌دونه، ولی بحث از زمان ظهور و مطالعه این علائم و شرایط و دقت در آنچه که در روایات فرمودن، این طبیعتاً وظیفه ماست. قبل از اینکه من بحث رو پیش ببرم و یکی از احادیث بسیار معتبر در این زمینه رو برای شما قرائت کنم و بخش‌هایی از اون حدیث رو به بحث بگذاریم، اجازه بدید من کلامی از کلمات حضرت آیت الله العظما بهجت رضوان الله تعالی علیه رو برای شما قرائت کنم. ایشون تصریح می‌فرمایند: ای کاش می نشستیم و درباره این که حضرت قائد عجل الله تعالی فرجه الشریف چه وقت ظهور می کنند با هم گفتگو می کردیم تا لااقل از منتظرین فرج باشیم. بعضی ها از ترس نیفتادن در دام کذب الوقاتون کلن صحبت درباره ظهور و علائم ظهور و زمان ظهور رو منتفی می کنن و انگار جزء مناطق ممنوعه گفتگوست. آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه می فرماید کاش می نشستیم لااقل درباره زمان ظهور با هم صحبت می کردیم، یه مقدار جدی بشه موضوع برای ما. خب من در این فرصت کوتاه اون روایت رو برای شما قرائت کنم. البته یک کلام دیگه‌ای از ایشون توسط آقازاده محترمشون نقل شده. این کلامی که من برای شما قرائت کردم در سایت ایشون الان وجود داره. کلام دیگری رو آقازاده ایشون از قول ایشون نقل می‌فرمایند که شما این تعابیر آقای بهجت رو مستقیم ببینید بسیار قابل توجه خواهد بود. می‌فرماید ایشان نسبت به اتفاقاتی که در جاهایی مانند بغداد می‌افتاد، از جمله انفجارها، به شدت حالت ترحم داشتند. به طوری که از شدت ناراحتیشان احساس می کردید که در آن انفجار برای یکی از اقوامشان اتفاق افتاده است. در جلسه استفتاءات نیز گاهی بعد از جواب به چند مسئله یک دفعه بیان می داشتن هر روز یک انفجار انجام می دهن. نمی گذارن راحت باشیم. آزاده آی بهجت ادامه می دن که حتی از شدت ناراحتی برای این گونه مسائل توانایی و انرژیشان برای درس دادن تحلیل می رفت. گاهی یک دفعه به شدت ناراحت می شدن و می گفتن خدایا رحم کن. ما از ایشان می پرسیدیم آقا چه شده؟ می گفتن سفیانی از حتمیات است. اینها به اسم می کشن. شما چه می دانید؟ با این درندگان چه کنیم؟ نمی دانیم مرددیم دعا کنیم آیا بمانیم تا ظهور؟ ببینید این اتفاقها رو که می دیدن راحت تداعی می کرد برای ذهن شریف ایشون موضوع سفیانی. من نمی خوام بگم این اتفاقات همان سفیانی است، اما تداعی شدن این اتفاقات در ذهن شریف یک عارف جلیل القدر، یک عالم دینی در این سطح و اندازه بسیار برای ما الهام بخشه. ضمن این که توجه و تأثر ایشون از تلخیهایی که داره الان در جامعه دینی رخ میده به شدت درس آموزه. خب من حدیثی رو از غیبت نعمانی فقط به شما معرفی کنم و گزارشی از این حدیث طولانی رو خدمت شما تقدیم بکنم. در غیبت نعمانی از امام باقر علیه السلام سخنی نقل میشه که ایشون به آقای جابر که از اصحاب ایشون بودن میفرمایند یا جابر الزم الارض ولا تحرک یدن ولا رجلا حتی ترا علامات اذکروها لک ان ادرکتها. میفرماید جابر بنشین روی زمین، تکون نخور، حرکتی انجام نده تا این که این علائم رو ببینی، علائمی که برای تو نقل میکنم. بنشین حرکت نکن، یعنی اگر تو میخوای اقدامی بکنی برای لیظهره علی الدین کله صبر کن تا این علائم رو ببینی. علائم رو که دیدی بعدش ظهور اتفاق خواهد افتاد. بعد میفرماید ان ادرکتها، اگر تو بتونی این علائم رو ببینی، یعنی همونجا حضرت به آقای جابر میفرماید که من علائم رو میگم ولی تو اون علائم رو نخواهی دید. یک بار دیگر تصریح میکنن که تو اون علائم رو نخواهی دید. بذارید من بقیه متن رو برای شما بخونم. اولها اختلاف بن العباس، اولین علامت اختلاف بن العباس، و ما اراک تدرک و دالک، من نمیبینم تو این علامت رو ببینی. خب معلومه صدها سال بعد اختلاف بن العباس رخ داد. بعد میفرماید ولکن حدث بهی من بعد عنی یا بعدی عنی، کسی که بعد از من میاد، آن کسانی که بعد از ما میان برای اونها نقل کن. ببینید حضرت در گوشی علائم ظهور رو نمیفرمودن، میفرمودن تو خودت نیستی اون زمان ببینی، اما برای بعدی ها نقل کن اینها رو که بهت میگم. بعد حضرت شروع میکنن که میفرمایند دمشق به هم میریزه و بیشترین خرابی اونجا رخ میده، در عراق نابسامانی هایی پیش میاد. اجازه بدید من برخی از این عبارات رو برای شما بخونم. و مارقتون تمرق من ناحیت ترک، از ناحیه ترک یک خروجی رخ میده. بعد می‌فرماید در روم اختلاف میشه. روم در روایات ظاهرا همین ترکیه گفته میشه، چون اون زمان منطقه روم که میگفتن همین قسطنطنیه بود. ظاهرا وقتی گفته میشه روم، منظور اروپا نیست، منظور همین ترکیه است که البته بخشی از خاک خودش رو اروپا میدونه. و یعقب و یعقوبها هرج الروم. بعد میفرماید سیقبل و اخوان و ترک حتی ینزل الجزیره، اینها وارد جزیره میشن، گروهی از برادران ترک وارد جزیره میشن. جزیره کجاست؟ بین النهرین، شمال عراق. یه گروه دیگری که تو ترکیه قیام کردن، اونها هم میان پایین. سفیانی هم از اون طرف حرکت میکنه در شام. سه تا پرچم بلند میشه، دو تا پرچم رو سفیانی از بین میبره و بعد حرکت میکنه میاد به سمت عراق. تمام همتشون توی شام اینه که بیان عراق. خب فتلک السنه یا جابر فی اختلاف کثیر فی کل ارض من ناحیه المغرب، یعنی قسمت شامات و قسمت ترکیه و این ناحیه ها به شدت به هم ریخته میشه و اولین زمینی که خراب میشه شام خواهد بود. و بعد درگیری ها رو بیان میکنن تا اینکه سفیانی خودش رو میرسونه به عراق. اونجا هم سفیانی باز درگیری های داخلی داره. بنابر این روایات اونها نمیتونن برن سراغ عتبات و قبور مطهر ائمه هدا رو نبش قبر کنن و تخریب کنن. حتی در این باره در این روایات نکاتی هست، می‌فرماید این امر در نهایت رخ نخواهد داد. جالبه من برای شما بگم، سفیانی اولش که قیام می‌کنه حالت عدالت‌گرایانه داره، بعضی از اون گروه‌های تروریستی رو نابود می‌کنه و از بین می‌بره. اینجوری نیستش که با یک صورت و شعار تروریستی مثل این چیزهایی که ما داریم می‌بینیم قیام بکنه. خب حالا در این باره باید خیلی صحبت کرد، در روایات مختلف بحث‌های فراوانی هست، ولی بعد جنایات بیشتر خواهد کرد. فبینا هم کذالک اذ اقبلت رایاتون من قبل خراسان و تطوی المنازل طیان حفیصا. وقتی سفیانی به عتبات میرسه، در این زمان پرچم‌های خراسانی یا پرچم‌هایی از ناحیه خراسان که خراسان به منطقه عمومی ایران گفته می‌شده حرکت می‌کنند و به سرعت خودشون رو می‌رسانند به این قسمت از عراق. خیلی واضحه، شرایط بسیار روشن هست. من اجازه بدید هیچ توضیحی ندم. بعد می‌فرماید این کسانی که از ایران میان، باهاشون یکی از اصحاب حضرت ولیعصر ارواحنا له الفدا هست. کسانی هم البته در کوفه قیام میکنن و بعد به قتل میرسن توسط سفیانی. و بعد سفیانی کسی رو میفرسته مدینه. چرا؟ اونجا زمزمه خروج امام زمان علیه السلام و ظهورش پدید آمده. وقتی نماینده سفیانی به مدینه میرسه، خبر به سفیانی میدن که آن کس که میگوید من مهدی هستم به مکه رفته است. سربازان خودش رو گسیل میدارد که به مکه برسد. در صحرای بیدا در خاک فرو میرن. این یک معجزه ای است که رخ میده، که یکی از علائم به شمار میاد. مردم اون وقت مطمئن میشن اون کسی که در کنار خانه کعبه فریاد عمومی میزنه من مهدی هستم، همان است که وعده داده شده است. بعد در مکه گروه اندکی البته ابتداءن با با حضرت بیعت میکنن، حضرت پشت به خانه کعبه میده، خودشون رو معرفی میکنن، نماینده ای از خودشون به جا میگذارن، حرکت میکنن به سمت شمال. اون نماینده بعد از خروج حضرت از مکه دوباره ظاهراً به صورت تروریستی به قتل میرسه. حضرت بر میگردن، فقط اون قاتلین رو عذاب میکنن و دیگه کس دیگر رو بهشون تعرض نمیکنن تا اینکه میان و بقیه مسیر رو حرکت میکنن. در این روایت مراحل بعدی ظهور توضیح داده نشده، در روایات دیگه این مراحل بعدی کاملا ذکر شده. اون وقت در انتهای روایت میفرماید خدا امر فرج آخرین امام را یک شبه اصلاح خواهد کرد. ببینید همون جایی که میفرماید کار او را یک شبه سامان خواهد داد و اصلاح خواهد کرد، همونجا چقدر تو اون روایت مقدمات ذکر شده. پس معنای این سلسله از روایات که یک شبه حضرت کارشون اصلاح خواهد شد و در واقع نیروهای خودشون رو پیدا میکنن برای حرکت، که در همین روایت میفرمای در مکه 313 نفر به سرعت از اقصی نقاط عالم دور ایشون جمع میشن، در همین روایات و اون مقدمات طولانی ذکر میشه، در واقع این بحث هم ذکر میشه که کار او یک شبه سامان پیدا خواهد کرد. خب این پروردگار عالم است که میخواهد سنت‌های خود را به نمایش بگذارد. بعد سخنرانی‌های حضرت رو ذکر می‌فرمایند که حضرت برای جلب توجه جهان اسلام، نه فقط مخاطبان شیعه خاص، خودشون رو به پیامبر گرامی اسلام، به قرآن کریم معرفی می‌کنند و هر کسی صفای باطن داشته باشه به حضرت خواهد گروید و هر کسی دچار رذالتی باشه دیگه مذهبش رو اجازه بدید بگیم فرقی نمی کنه، در مقابل حضرت خواهد ایستاد. بعد دیگه ادامه توضیحات رو در این روایت شریف میدن. شما میبینید که در این روایت شریف صحنه های مقدمات ظهور کاملا تبیین میشه، معلومه. قبل از خروج سفیانی منطقه به هم میریزه. خب ما الان در چه شرایطی هستیم؟ ما الان در شرایطی هستیم که زمینه‌های بروز شعار سفیانی در منطقه ایجاد شده. من توضیح بیشتر نمیدم. رسانه‌های ما کافی است واقعیت‌های منطقه رو توضیح بدن. ما تا چندین سال قبل، شاید 5 سال پیش، اصلا نمیتونستیم درک روشنی از خروج سفیانی داشته باشیم. کما اینکه تا سال گذشته نمیتونستیم درک روشنی از خروج یمانی داشته باشیم. یمن چرا التهابی درش نیست؟ یک حکومت دیکتاتوری داره، چه اتفاقی مگه توش میفته؟ الان شما نگاه کنید وضع یمن رو. اینها بسترهای طبیعی ظهور، علائم ظهور و مقدمه سازان ظهور است. حالا ما چقدر فاصله داریم با ظهور؟ نمیشه این مقدمات پدید بیاد و باز بگیم ممکن از 1000 سال به تأخیر بیفتد. اگر بنا بود بعد از این مقدمات باز 1000 سال ظهور به تأخیر بیفتد، حضرت این مقدمات رو بهشون شاید میبایست تصریح میکردن که البته یه بار دیگه شام و عراق به هم خواهد ریخت، ترکیه دخالت خواهد کرد، ولی این آن نیست. ائمه هدی علیهم السلام که نمیخواستن ما رو سراغ یه آدرسی بفرستن که آدرس کاذبی باشه، ما به اشتباه بیفتیم. البته یه موضوعی رو باید در موردش تأمل کرد، فرصت توضیح نیست، و اون بدا هست که ائمه هدی علیهم السلام مکرر فرمودن که از اعتقادات ما بدا هست. بدا یعنی چی؟ یعنی خدا تصمیمی رو که البته میداند محقق نمیشود اعلام میکند، بعد طبق مصالحی اون تصمیم رو تغییر میدهد. بنا بوده رخ بده، تغییر پیدا میکنه. بنا بوده فرج برای برخی از اقوام گذشته در زمان انبیای گذشته پدید بیاد، در اثر غروری که اونها پیدا کردن عقب افتاده. بنا بوده فرج برای یه قومی در سالها بعد اتفاق بیفته، تضرع کردن در روزهایی اتفاق افتاده. 40 سال بنا بوده بعد اتفاق بیفته، 40 روزه اتفاق میفته. خب بدای مقوله ایست که آدم باید همیشه در نظر بگیره. ممکنه بله تأخیر بیفته، ولی به صورت معقول که آدم نگاه میکنه، این وضعیتی که امروز منطقه داره کاملا مهیا شده برای ظهور علائم ظهور. این شرایطی است که ما داریم الان. نقش ایرانی ها هم که کاملا در این روایت معتبر تصریح شده، ما حتی باید آمادگی سربازی برای دفاع از اسلام داشته باشیم. برخی از فرماندهان و مسئولان هم تصریح کردند که خط قرمز ما عتبات هستند. در این روایت هم ذکر میشه سفیانی به سمت عتبات میاد، خراسانی حرکت میکنه. من دیگه بیشتر از این نمیدونم چه اتفاقی خواهد افتاد. آنچه که در روایات میبینید و آنچه که امروز در منطقه میبینید، رمادی رو میگیرن، بلا فاصله اونجا مصاحبه هاشون رو شروع میکنن. امروز رمادی، فردا کربلا، و بعد چه توهین هایی میکنن برای تخریب کربلای معلا. این رو هم بگم، تا چندی پیش ما اصلا درباره روم و ترکیه وقتی صحبت میشد، بنده همون سالهای اول پیش برخی از علما، سالهای اول بعد از دخالت آمریکا در عراق، پیش برخی از علمای نجف اشرف رفته بودم، اونجا در گفتگوهای عادیشون از این جور روایات بحث میکردن. بعد میگفتن که ترکیه در آشوبی که ایجاد خواهد شد، البته در سوریه و عراق توأمان دخالت خواهد کرد. بعد ما هیچ تصور روشنی نداشتیم که چجوری میشه ترکیه دخالت میکنه. الان داریم میبینیم به وضوح داره دخالت میکنه. بعضی از اوقات راحت لشکریانش به عبور از مرزهای جنوبی خودشون هم اقدام میکنن. زمینه های التهاب در ترکیه هم کاملا مشهوده. شما اگر یک مقدار اخبار رو دقیق تر پیگیری کنید و اخبار یک مقدار دقیق تر به مردم منتقل بشن، اینها رو میبینید. حالا دیگه چقدر باید آماده باشیم برای ظهور؟ نمیدونم. البته مؤمن همیشه باید آماده باشه، ولی وقتی که زمینه های علائم رو میبینه، خب معلومه بیشتر باید آماده باشه، بیشتر باید تضرع کنه در خانه خداوند متعال. من واقعا امیدوارم خداوند متعال به دلهای ما الهام کنه، نور حقیقت رو بیفکند بر دلهای ما و اندیشه های ما. ما آنچه که باید بفهمیم بفهمیم، دریافت کنیم. همون جوری که مردم با نور باطن خودشون باور میکنن او امام زمانشان هست و باید از او تبعیت بکنن، نزدیک بودن ظهور رو با قلبمون بفهمیم. واقعا اگر ظهور نزدیک باشه ما آماده ایم؟ خیلی ها هستن در منطقه آماده هستن و متضرعن. بعضی ها هستن فعالیت های ورزشی خودشون رو جدی گرفتن. بدن باید ورزیده باشه. اگر تا حالا ورزش میکردن به نیت سلامتی، حالا میگن ممکنه وظایف مختلفی به دوش ما بیاد. علائم خیلی روشن ذکر شدن. دعا میکنم خدایا در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرما. رنجه های مردم مؤمن مظلوم منطقه رو خدایا کاهش بده. خدایا مکر دشمنان به خودشون برگردان. به ما توفیق تضرع در خانه خودت برای فرج، توفیق تضرع برای نجات مؤمنین عنایت بفرما. خدایا این نیمه شعبان رو بر همه مؤمنین مبارک بگردان. نصرت و فتح و پیروزی خودت رو در این شب گرامی و عزیز به مؤمنین خدایا هدیه عنایت بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هر چه سریع تر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله.
بیان معنوی نقطه آی آر.